ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه، اولین روز از ماه خرداد 1401 و برابر با 21 ماه می 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله شبانگاهی امشب حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست و دبیر و تهیه کننده این مجله مهرداد میردامادی است و پریا دلفانی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعی از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. اما پیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو است تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. رضا.
ممنون نسرین. درود بر شما شنوندگان گرامی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که یک سرهنگ این نیروی نظامی در جریان حمله‌ای که تروریستی خوانده شده کشته شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای گفته است که سرهنگ پاسدار صیاد خدایی در یکی از کوچه‌های منتهی به خیابان مجاهدین اسلامی در شرق تهران کشته شده است. در بیانیه سپاه پاسداران از این سرهنگ به عنوان مدافع حرم نام برده شده است. گفته می شود که وی عضو نیروی قدس سپاه بوده که شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است. مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی از نیروهایی که برای حمایت از حکومت بشار اسد به سوریه اعزام شدند و یا در عراق شرکت داشتند از عنوان مدافع حرم استفاده می کند. سپاه در این زمینه اطلاعات بیشتری منتشر نکرده، اما روزنامه جامع جم گزارش داده که صیاد خدایی توسط سرنشینان یک موتورسیکلت و در حالی که قصد ورود به خانه‌اش را داشته ترور شده است. این روزنامه افزوده که عوامل سوء قصد پس از شلیک 5 گلوله متواری شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در مقابل این سازمان در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان با سر دادن شعارهای خواستار همسانسازی حقوق و بهبود وضعیتشان شدند. همزمان با افزایش تجمعات اعتراضی معلمان، کارگران و بازنشستگان به شرایط وخیم اقتصادی در ایران، سرکوب آنها به وسیله نیروهای امنیتی نیز تشدید شده است. نهادهای حقوق بشری میگویند که مقامات جمهوری اسلامی به جای حل مشکلات معترضان تلاش میکنند این جنبش‌ها را خاموش کنند. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه علاوه بر شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری، 4 نهاد و سازمان امنیتی نظامی را نیز از طرح شفافیت معاف کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت کشور که از جمله شورای تأمین استانها و شهرستانها هم جزو آن است، از طرح شفافیت مستثنا شدند. بر پایه این طرح تمامی مؤسسات و نهادهای مشمول موظف به انتشار عمومی داده ها و اطلاعات خود در سامانه ها هستند. همزمان با تشدید حملات روسیه در منطقه دونباس در 88مین روز از تهاجم ارتش این کشور به خاک اوکراین، کیف میگوید که حاضر به پذیرفتن آتش بس و یا امتیاز دادن به مسکو نیست. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از میخائیل پولیلیداک، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، تصریح کرد که هر گونه امتیاز دهی به مسکو نتیجه معکوس خواهد داد، زیرا جنگ پایان نخواهد یافت و روسیه هم هر بار پس از وقفه کوتاه با شدت بیشتری حملات خود را از سر خواهد گرفت. وزیر دفاع آمریکا و ماریو دراگی نخست وزیر ایتالیا هم درخواست آتش بس فوری در اوکراین را مطرح کرده اند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین 14 اردیبهشت هشدار داده بود تا وقتی که نیروهای روسیه به طور کامل خاک اوکراین را ترک نکرده اند، کشورش با توافق آتش بس با مسکو تن نخواهد داد. و خبر آخر این که ورود گوشی‌های آیفون به کشور ممنوع شد. بر پایه گزارش‌ها ثبت سفارش گوشی‌های آیفون از روز یکشنبه با محدودیت‌های همراه شده، به طوری که آخرین تغییرات اعمال شده در سامانه جامع تجارت نشان از عدم امکان ثبت سفارش وجود دارد.
سپاسگزارم از تو رضا. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شبانگاهی می شنوید. 60 فعال مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای تاکید کردند نظام ایران به جای جراحی فریبکارانه اقتصادی نیازمند جراحی سیاسی است. در حالی که خبرها از خطاهای متعدد در مورد مرگ دو توله یوزپلنگ آسیایی در ایران خبر می‌دهند، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید قصوری صورت نگرفته. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم ادامه مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام تاکید کرد. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله شبانگاهی باقی بمانید. حدود 60 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه گفتند که نظام حکمرانی در ایران بیش از هر چیز نیازمند جراحی سیاسی به جای جراحی‌های فریبکارانه اقتصادی و جایگزینی حاکمیت ملی، دموکراتیک و سکولار به جای حکمرانی ولایت فقیه است. به گفته این نویسندگان این بیانیه، حاکمان ایران دچار کمبود بودجه شده و طبق روال سابق دوباره تصمیم گرفتند به جای کاستن از هزینه‌های داخلی و منطقیشان و ردیف‌ها و مبالغ بودجه ارگان‌های سرکوب و نهادهای تبلیغاتی و کاستن از غارتگری ایلیگارش‌ها از سهم مردم بردارند. در همین زمینه با کاظم کردوانی، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، گفتگو کردم و از او پرسیدم شما در این بیانیه تعبیر جراحی اقتصادی رو فریبکاری خوندید و گفتید نظام حکمرانی ایران بیش از هر چیز نیازمند جراحی سیاسی است. مقصود شما از جراحی سیاسی چیه؟
ما در این بیانیه زمانی که صحبت میکنیم از این که این در واقع نظام حاکم به جای جراحی اقتصادی که البته انجام نمیده، چون جراحی اقتصادی به یک معنا و مفهوم بسیار وسیعی داره در علم اقتصاد که گیرم که با از بین بردن مثلا ارز ترجیحی یا نمیدونم برخی به اصطلاح یارانه ها اسمش جراحی اقتصادی نیست. جراحی اقتصادی در حقیقت یک مفهوم بسیار وسیعی داره. حتی اگر چنان جراحی اقتصادی این حکومت انجام میداد که نمیتواند انجام بدهد، باز چیزی جز یک مسکن بسیار کوتاه مدت نمی بود و در واقع آنچه ضروری جامعه ایرانه و ضروری پاسخ دادن به خواستهای ملت ایرانه یک جراحی سیاسیه. جراحی سیاسی به معنای این که با این حکومت، با این ولایت فقیه، با این در حقیقت شورای نگهبان و با این ساختار سیاسی ایدئولوژیک، حقیقت این است که کار زیادی نمی شود انجام داد و حتی در چارچوب همین نظام هم که جریان‌های اصلاح طلب کوشیدند در بیش از دو دهه در واقع تغییراتی بدهند و در حقیقت به اصطلاح خواستها پاسخ بدهند، عملاً اون قوه اصلی حکومت، اون کسانی که حکومت در دستشونه و اهرم‌های اساسی حکومت در دستشونه، اونا اجازه چنین چیزی رو ندادن. در نتیجه مشکلای امروز مملکت هم اقتصادیه و هم سیاسیه و هم ساختاریه، یعنی لحاظ ساختار یک حکومت بیماری است و بدون اصلاح بنیادی یا بدون تغییر بنیادی این ساختار سیاسی کار زیادی نمی شود کرد.
این بیانیه میگه پاسخ حکومت به اعتراضات صنفی و مدنی همچنان لجبازی و سرسختی با مردم و سرکوب و شلیکه. سوال من اینه که اساساً ساختار فعلی توان پاسخگویی به شیوه دیگر رو در این اعتراضات داره؟ آیا رهبری توان پاسخگویی به نحوه دیگری رو نداره و یا دیگر ارکان حکومت شعور و توان برخورد از نوع دیگر رو ندارن؟
من بر این گمان هستم که اگر حکومت ذره‌ای در واقع خواست پاسخ به خواستهای مردم رو داشت، ذره‌ای نوعی به اصطلاح سرنوشت این مملکت و سرنوشت مردم و کیان ایران براش واقعا معنا داشت به معنای واقعی کلمه، چنین پاسخی به اعتراضای مردم نمیداد. هر حکومت دانایی میداند که اصولاً خود اعتراض کردن مردم به یک معنا شرکت در زندگی سیاسی اون جامعه است، به صورت اینکه چرا در تصمیم گیری های سیاسی اون مردم شرکت نمی کنن و منافع اون مردم در نظر گرفته نمی شود. در نتیجه اگر حکومت این اصل رو می فهمید که وجود اپوزیسیون برای قوام جامعه، حتی برای نگهداری خود حکومت ضروریه و این توان رو داشت و این درک رو داشت و این توانایی ذهنی رو داشت، دست به این چنین کارهایی نمی‌زد. و در نتیجه اصولاً حکومت نارضایتی موجود در جامعه رو برآمده از تعارض‌ها و مشکل‌های درونی جامعه ایران نمی‌دونه. این نارضایتی ها و این اعتراض ها رو یک چیزای عرضی میتونه، یک واقعه های عرضی میتونه که گویا روند درست جامعه رو در اون اخلال ایجاد میکنن. برای همین هم است که همیشه حکومت این اعتراض ها رو به یک نیروی بیگانه ارجاع میده و در نتیجه چون این رو جز ذات جامعه ایران، اصولا ذات هر جامعه ای نمیتونن، برای از بین بردن این پدیده‌ای که از نظر اونها یک امر عرضی است، در حقیقت بدترین و ناهنجارترین شیبه ها دست به سرکوب میزنن، چنانچه در این چهل و چند سال چنین کاری رو کردن.
گفتگویی بود با کاظم کردوانی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
انجمن جامعه شناسی ایران روز شنبه با صدور بیانیه نسبت به شرایط کشور و بازداشت غیرقانونی شهروندان و فعالان مدنی هشدار داده و نوشته فرو ریختن ارزش‌ها و نهادهای حقوقی منجر به عدم تعادل و به هم ریختگی کل سامانه سیاسی و اجتماعی خواهد شد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
در روزهای گذشته بار دیگر برخی از شهرهای ایران دستخوش اعتراضهای مردمی شد که به کشته شدن برخی از شهروندان معترض انجامید. در کنار این اعتراضها، تجمعات هفته‌های اخیر معلمان، کارگران و رانندگان اتوبوسرانی تهران گسترش بیشتری پیدا کرد و حاکمیت همانند دیگر تجمعات اعتراضی ماها و سالهای قبل دست به خشونت و بازداشت گسترده معترضان زد. در این بین در سکوت بسیاری از نهادهای مستقل سیاسی و مدنی، این بار انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق در مورد روند برخوردها، فشارها و بازداشت‌های غیرقانونی شهروندان توسط حکومت هشدار داده و گفته این قبیل اقدام‌ها صرفاً به پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شدن شرایط کشور دامن می‌زند. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌اش تأکید کرده توسط حکومت جمهوری اسلامی به ابزارهای قضایی و امنیتی برای مواجهه با مطالبات و اعتراضهای مسالمت‌آمیز مردمی برای جامعه ایران به شدت پرهزینه و مخاطره آفرین است. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد.
جامعه شناسان به خوبی این ارزیابی رو دارن که رفتار امنیتی و سرکوبگرایانه نارضایتی های مردم اگر در کوتاه مدت میتونه جنبه بازدارنده داشته باشه و جلوی اعتراضات رو بگیره و یا مهار کنه، در دراز مدت به ضد خودش تبدیل خواهد شد و موج اعتراضات رو گسترده تر خواهد کرد و میتونه خشونت رو در جامعه فراگیر بکنه. و بنابراین به نوعی در این بیانیه، به رغم اینکه با توجه به شرایط ایران محدودیت‌های پیش رو هست، ولی داره به صراحت این هشدار رو میده که آنچه که حکومت داره انجام میده میتونه جامعه رو وارد یک موج بزرگ اعتراضات گسترده‌تری بکنه که از نظر مردم البته مثبته، ولی از نظر حکومت با سیاست سرکوبگرایانه فقط میتونه ما شاهد یک حتی شورش‌های خونین در جامعه بشیم و بنابراین برای کاستن از هزینه‌هایی که میتونه دربر داشته باشه برای کل جامعه، به نوعی هشدار داده میشه که باید سیاست حکومت تغییر پیدا بکنه. البته من ارزیابی این هستش که حکومت ایران با توجه به اینکه هیچ راه حل دیگری رو برای تغییر رفتارهای ساختاری خودش نمیشناسه، عملا مثل همه دیکتاتورهای دیگر با این سیاست سرکوب ادامه خواهد داد تا زمانی که این ابعاد شورش‌ها حکومت رو در آستانه سقوط قرار بده، مگر آن موقع است که در واقع دیکتاتورها گوش و چشم‌هاشون باز میشه و تلاش میکنن عقب نشینی میکنن که آن موقع بسیار دیر خواهد بود. از این نظر فکر میکنم اینکه انجمن جامعه شناسان ایران با همه محافظه‌کاری‌هایی که در گذشته داشته این هشدار رو داره میده، خودش نشانگر ترخش‌های جدی است در جامعه که این هشدارها باید مورد توجه قرار بگیره و تغییرات ساختاری قبل از اینکه جامعه وارد یک مرحله شورش‌های خونین بشه بهش پاسخ داده بشه.
در بخش دیگری از بیانیه انجمن جامعه شناسان با اشاره به بازداشت دو تن از اعضای این انجمن، یعنی سعید مدنی جامعه شناس و پژوهشگر شناخته شده اجتماعی و عبدالرضا امانی‌فر مدیر دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در بوشهر، ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه را نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت دانسته و آن را مصداق نقض قانون توسط نهادهای قدرت دانسته است. سعید مدنی جامعه شناس 3 هفته قبل از بازداشتش درباره جنبش‌های اعتراضی در ایران به ویژه اعتراض معلمان و کارگران به رادیو فردا گفته بود:
بارها گفته شده که جامعه ایران در شرایط جنبشی قرار داره، به این معنی که اگرچه مثل همیشه جمعیت ناراضی در جامعه ایران وجود داره که الان سهم بزرگی از جامعه ایران را تشکیل میدن، ولی همیشه این نارضایتی تبدیل به اعتراض نمیشه. ولی مدت هاست دست کم یک دهه و بر اساس ارزیابی‌هایی که من دارم نزدیک بیش از 2 دهه است که جامعه ایران وارد فاز جنبش شده، به این معنی که این نارضایتی تبدیل به اعتراض شده. دامنه اعتراضات ابتدا محدود بود و میشه گفت به صورت محلی اغلب صورت میگرفت، ولی به تدریج دامنه اعتراضات گسترش پیدا کرده، گروه های مختلف اجتماعی این اعتراض انجام میدن و به صورت پیوسته و مستمر هم انجام شده و تا حدودی هم سازماندهی شده است. برای همین هم میتونیم بگیم که شکل جنبشی بهش گرفته یا قالب جنبشی به خودش گرفته. یکی از پیشروترین و اثرترین کنش‌های اعتراضی در سال‌های اخیر رو خب کنش اعتراضی معلمان هست، همینطور کنش اعتراضی کارگران هست که هم به دلیل ویژگی‌هایی که داره، از جمله اینکه استمرار داره، چارچوب داره، هویت داره، مطالبات مشخصی را هم دنبال می‌کنه، در واقع از جنس حرکت‌های اجتماعی که به اون جنبش می‌گیم و به نظر می‌رسه که با توجه به اینکه نظام حکومتی در ایران قادر نیست که به مطالبات اونها پاسخ بده، این جنبش‌های اعتراضی هم به قوت خودش ادامه پیدا می‌کنه و حتی با ابعاد وسیع‌تر و گسترده‌تری هم ادامه پیدا می‌کنه، زیرا که تا زمانی که علت این اعتراضات بهش توجه نشه و به مطالبات پاسخ داده نشه، طبیعتاً باید انتظار داشت که اعتراضات و حرکت‌ها هم ادامه پیدا کنه.
اگرچه جامعه شناسان مختلف در ایران با اشاره به اینکه ایران به سرازیری فروپاشی اجتماعی نزدیک می شود، اما روز شنبه وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی بی توجه به مسائل داخل ایران به فروپاشی غرب اشاره کرد و گفت همه پیش بینی های آیت الله خمینی از جمله فروپاشی به گفته او تمدن پوسیده غرب محقق شده است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد در مورد بیانیه انجمن جامعه شناسی ایران در مورد بازداشت غیرقانونی فعالان مدنی و سیاسی.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا 3 شنبه‌ها در بخش خبری 7 شب.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه 31 اردیبهشت بر لزوم ادامه مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام تاکید کرده. همزمان وزیر خارجه قطر روز شنبه در اظهاراتی که از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شده ادعا کرده که رهبر جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کشورش برای مصالحه بر سر پرونده هسته‌ای ایران خبر داده، ادعایی که وزارت خارجه ایران آن را اشتباه ترجمه یا یک شیطنت رسانه‌ای خونده. بیشتر بشنویم از سپید بهکام.
یک روز پس از تماس تلفنی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، آقای بورل با انتشار توییتی از ضرورت اثرگیری مذاکرات هسته‌ای نوشت. او تاکید کرد هرچه بیشتر منتظر بمانیم، مذاکرات دشوارتر به نتیجه خواهد رسید. وزارت خارجه ایران روز جمعه از تماس تلفنی آقای بورل و حسین امیر عبداللهیان خبر داد و گفت که محور اصلی مذاکرات برجام بوده است. آقای بورل دو هفته پیشتر نیز در گفتگویی با روزنامه فاینانشال تایمز تاکید کرده بود که برای خروج از بنبستی که سد راه احیای برجام شده، در پی یافتن راهی میانه برای حل مشکل سپاه پاسداران است. جمهوری اسلامی ایران پیشرفت گفتگوهای برجام را به حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا منوط کرده است. درخواستی که با توجه به مخالفت قانونگذاران آمریکایی گفتگوهای برجام را دچار مشکل کرده است. آمریکا شرط تحقق این درخواست را دریافت تضمین‌های امنیتی از سوی ایران عنوان کرده. همزمان وزیر خارجه قطر روز شنبه در اظهاراتی که از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، گفت که رهبر جمهوری اسلامی ایران از آمادگی کشورش برای مصالحه بر سر پرونده هسته‌ای ایران خبر داده. با این حال وزارت خارجه ایران گفته اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یا به اشتباه ترجمه شده یا به گفته وزارت خارجه یک شیطنت رسانه‌ای و تبلیغاتی در میان است. به گفته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای خامنه‌ای سخنی از سازش به میان نیاورده، بلکه به امیر قطر گفته که مذاکرات باید نتیجه دار باشد، نه وقت تلف کردن. او گفته آمریکایی‌ها می‌دانند که برای این کار باید چه اقدامی انجام دهند. روز جمعه تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر که به تازگی در سفری به تهران با آقای خامنه‌ای دیدار کرده، ابراز امیدواری کرد که توافق بین ایران و آمریکا بر سر احیای برجام به زودی به دست بیاید. این در حالی است که محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، چندی پیش اعلام کرد که برجام به نتیجه نمی‌رسد و مردم باید این واقعیت را بدانند. دولت جو بایدن از آغاز کار خود اعلام کرده اگر ایران به تمامی تعهداتش در قبال برجام عمل کند، حاضر است که به این توافق بازگردد. این در حالی است که با وجود پیشرفت‌های سریع در ماه‌های نخست سال میلادی جاری، مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین از بیش از دو ماه پیش متوقف شده است. کشورهای شرکت کننده در مذاکرات برجام اعلام کردند که پیشنویس توافق نهایی شده، اما برداشتن گام‌های بعدی به تصمیم‌گیری‌های سیاسی در تهران و واشنگتن بستگی دارد.
گزارش شنیدید از سپیده بهکام. اما امروز اول خرداد برابر با 22 ماه می روز جهانی تنوع زیستی نام دارد، روزی که قرار است دولت‌ها را متعهد کند که بیش از پیش در حوزه حفاظت از تنوع زیستی با یکدیگر همکاری و تعهدات خود را در این مورد اجرایی کنند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
روز اول خرداد روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری شده است. تنوع زیستی گوناگونی حیات است. همه شکل‌های زیست از یک تک سلول در اعماق اقیانوس‌ها تا یک کاکتوس کوچک در صحراهای آفریقا و یا یک گل در خانه هر کدام از ماها، و زمین و هوا و دریا و دشت، گونه‌های جانوری از حیوانات وحشی گرفته تا پشه و ملخ و حتی سوسک، و همه اینها البته ضرورت حیات جهان و آدمی هستند. از تنوع و گونه های گیاهی گرفته تا تنوع و گونه های جانوری که همه و همه به هم وابستند برای تعادل طبیعت. اما چه اتفاقی در حال افتادن است که تمام کشورهای دنیا نسبت به آن هشدار می دهند و می گویند این تنوع زیستی که تنها دلیل پایداری طبیعت و زندگی است رو به تخریب است و نابودی؟ سازمان‌های بین‌المللی حفاظت از گونه‌ها می‌گویند بر اساس برآورده‌هایشان با سرعتی بالا در هر ساعت چند گونه در حال انقراض هستند. سازمان ملل نیز که سالهای 2010 تا 2020 را دهه تنوع زیستی نامید و هدفش بهبود شرایط تنوع زیستی در جهان بود، حالا هشدار می‌دهد که طرح‌ها و اهدافش موفقیت‌آمیز نبوده است. تخریب و از دست رفتن زیستگاه‌های طبیعی به خاطر سیاست‌های غلط و فشارهایی که حکومت‌ها بر زمین می‌آورند، تغییر در سیستم بوم‌ها، بهره‌برداری‌های بی‌رویه از زمین، آلودگی‌ها، همه و همه از جمله دلایل اصلی بحران گونه‌های زیستی هستند. عظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا.
گزارش خیلی مفصلی سال 2020 منتشر شد که 154 تا گروه محقق در طول 15 سال روی این پروژه کار کرده بودند. این پروژه در واقع نشون داد که از 8 میلیون گونه زیستی که در جهان زندگی میکنن، 1 میلیونشون در حال انقراض و در خطر انقراض هستند. بخش مهمی از این مسئله برمیگرده به استفاده ما از زیستگاه ها. در واقع یه سوم زمین های جهان صرف کشاورزی شده و ما 75% منابع آب شیرین رو داریم برای کشاورزی مصرف میکنیم. نمونه روشنش هم همین جنگل های استوایی هستن. به این ترتیب خب خود این مسئله روشن کرد که بخش زیادی از فعالیت های بشری در کره زمین باعث از بین رفتن گونه های جانوری و گیاهی بسیار زیادی شده. در مجموع تغییر کاربری اراضی، سید بیش از حد آبزیان، مسئله مهم تغییر اقلیم، ایجاد آلودگی‌ها و جابجا کردن گونه‌ها که اغلبشون به عنوان گونه‌های مهاجم به در واقع میتونن توی مناطق جدید به شمار بیان، از مهمترین عواملی هستن که تنوع زیستی رو به خطر میندازن.
ایران نیز یکی از کشورهایی است که به دلیل داشتن آب و هوای چهارفصل و مناطق خزری، کویری و کوهستانی زیستگاه‌های متنوعی را داشته است. اما با وجود این شرایط خاص، به دلیل عوامل طبیعی و بسیاری از عوامل انسانی، شاهد از بین رفتن گونه های زیستی خود است. وضعیت تنوع زیستی در ایران چگونه است؟ عظم بهرامی پاسخ می دهد.
در ایران چیزی حدود 1300 تا گونه جانوری زندگی میکنه و که از این تعداد 150 تاشون در خطر انقراض هستن. یوزپلنگ، دورنای سیبریایی، میشمرغ، فوک خزری، اینا تازه جزء در واقع حیوانات بزرگ جثه‌تری هستن که ما اونها رو بیشتر میشناسیم، اما مجموعه زیادی از خزندگان و آبزیان و قارزیان هم در ایران هستن که و همطور گیاهان، بخش مهمی از جنگل‌های زاگرس و هیرکانی، ارسباران که بخش گیاهیش، پوشش گیاهیش در خطره و ما اون رو به عنوان در واقع ذخیره‌گاه زیستکره بخشش رو از دست دادیم. و مهمترین مسئله که در مورد ایران میشه بهش اشاره کرد اینه که حتی فعالیت‌هایی هم که در حوزه نجات گونه‌های مختلف فیزیستی میشه، اغلب نمایشی و با هدف اهداف سیاسی هستن. آخرین نمونهشون هم همین نجات یوز ایرانیه که با یوز پلنگ ایرانیه که با مشکلات خیلی جدی مواجه شد و گروهی هم همچنان گزارش شفافی در موردش منتشر نکرد، در حالی که خب ما مجموعه ای از یاران طبیعت سالهاست در زندان هستن، افرادی که کار پژوهش تحقیقاتی گسترده انجام میدادن به شکل تخصصی روی پایش و حفظ حیات وحش. و موضوع مهمی که در مورد دیگه که در مورد ایران میشه بهش اشاره کرد از بین رفتن زیستگاه هاست، برای اینکه ما 30-40% تنوع زیستی که داریم فقط در مناطق حفاظت شده هستن و مدیریت مناطق حفاظت شده هم در ایران تماما دولتیه، چیزی 99% و قابل پیگیری نیست. برای همین خود این از بین رفتن زیستگاه ها هم تأثیر بسیار مهمی داشته در از بین رفتن تنوع زیستی در ایران.
ایران با تنوع زیستی منحصر به فرد در سال 1375 پیماننامه تنوع زیستی سازمان ملل متحد را امضا کرد، اما تا کنون هیچ اقدام شاخص و مؤثری در ایران برای حفظ گونه های زیستی انجام نگرفته است.
گفتگویی شنیدید با کیانوش فرید. اما با افزایش محدودیت‌های برای زنان در افغانستان از دیروز یکشنبه، مجری‌های زن در تلویزیون‌های این کشور مجبور شدند هنگام اجرا صورتشان را بپوشانند. وزارت امر به معروف طالبان با صدور فرمانی به زنان مجری هشدار داده بود که باید از روبنده یا ماسک برای پوشاندن صورتشان استفاده کنند. حامد کرزی، رئیس جمهوری سابق افغانستان، بیشتر از زنان شاغل در شبکه‌های تلویزیونی این کشور خواسته بود تا از فرمان طالبان سرپیچی کنند. سیاوش سعادتیان در این مورد گزارشی داره که با هم بشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت.
اجرای برنامه صبحگاهی توسط یلدا علی، مجری تلویزیون طلوع افغانستان، پیش از فرمان تازه طالبان. اجرا در فضای شاد، پر انرژی و همراه با لبخند. این هم اجرای او پس از دستور جدید طالبان، با لباس سر تا سر سیاه و ماسکی که صورتش را پوشانده. اجرای جدی که با اجراهای پیشین او تفاوت زیادی دارد.
اسلامی امارت داغواری.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با صدور فرمانی به مجریان زن دستور داد که از روز یکشنبه از روبنده و یا ماسک برای پوشاندن صورتشان استفاده کنند. این فرمان البته برای تمامی زنان افغانستان صادر شده بود، اما تا روز یکشنبه بخشی از مجریان زن این فرمان را اجرا نکرده بودند. از جمله سونیا نیازی، گوینده خبر تلویزیون طلوع، که از روز یکشنبه مجبور شد برای نخستین بار در دوران کاریش با روبنده جلوی دوربین ها بنشیند.
واقعا وقتی که گوینده خبر میخونه و یا هم اطلاع رسانی میکنه، باید از هر لحاظ ذهنن یا آرام باشن و حقایق به مردم برسانن. امروز ساعت 3 ساعت ما در ماسک واقعا برنامه را تیر کردیم که در طول زندگی خود قسم برنامه را تیر نکردیم.
همکاران مرد سونیا نیازی برای حمایت از او و دیگر مجریان زن روز یکشنبه در تحریریه بخشی از صورتشان را با ماسک سیاه پوشاندند. وزارت امر به معروف طالبان ادعا کرده که فرمان درباره این نوع از حجاب در نتیجه پیشنهاد علمای دینی به رهبر گروه طالبان صادر شده. پوشاندن صورت تا جایی که تنها چشمها و اندکی از پیشانی معلوم باشد. گروه طالبان به زنان هم هشدار داده که در صورت سرپیچی از این دستور با پدر یا نزدیکترین مرد عضو خانواده آنها برخورد خواهد شد.
زنی بی حجاب در قدم اول خانه اش معلوم گردد و با ولی اش توصیه شود و تنبیه گردد. دو، در قدم دوم ولی اش بریاست مربوطه احضار گردد. در قدم سوم ولی اش 3 روز بندی گردد. در قدم چهارم ولی اش به محاکم سپرده شود تا به سزای مناسب محکوم گردد.
در حکومت اول طالبان در دهه 70 خورشیدی زنان مجبور بودند از برقع استفاده کنند و صورت و بدنشان را به طور کامل بپوشانند. با حمله آمریکا به افغانستان و سقوط طالبان برای حدود 20 سال محدودیت‌ها برای زنان برداشته شد و آنها در مشاغل مختلف مشغول به کار شدند. حالا با گذشت بیش از 9 ماه از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، بخشی از محدودیت‌های گذشته به خصوص برای زنان افغانستان هم آرام آرام در حال بازگشت هستند.
اگر اما قسم فرمان ها صادر شوه و اما قسم سرما جبری شوه و تحمیلی شوه، وقتا در افغانستان زنها حذف میشن، یعنی هم آیسته ایسته به صورت تدریجی خانم ها از صحنه حذف شدن.
نگرانی از قدم بعدی طالبان و در نهایت حذف از زندگی اجتماعی و فعالیت‌های روزمره حالا مهمترین دغدغه زنان در افغانستان به شمار می‌رود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
ششمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور با همکاری شماری از ناشران مستقل ایرانی در اروپا، کانادا و آمریکا وارد سومین هفته فعالیت خود شد. هدف از این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای مقابله با سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی و دفاع از آزادی بیان و حق آزاد اندیشه است. در این حرکت فرهنگی تاکنون ده‌ها کتاب بدون سانسور رونمایی و معرفی شده. جزئیات بیشتری بشنویم در گزارش شهرام میریان.
سلسله نمایشگاه‌های کتاب بدون سانسور از 11 اردیبهشت ماه فعالیت یک ماهه اش را با شرکت ناشران مستقل برون مرز، نویسندگان، شاعران، مترجمان و کنشگران فرهنگی ششمین دوره ی حرکت خود را آغاز کرده. این رویداد فرهنگی با هدف همیشگیش دفاع از آزادی اندیشه و بیان و مبارزه با سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی تاکنون موفق شده، گام‌های تازه ای نیز در جهت هرچه نزدیک کردن ارتباط میان ناشران خارج از ایران با کتابخوانان و اهالی قلم بردارد. بنابراین برگزاری سخنرانی برای نویسندگان، شاعران و پژوهشگران و همچنین برپایی مراسم رونمایی از کتاب‌های تازه از جمله دیگر حرکت‌های فرهنگی نمایشگاه‌های کتاب بدون سانسور در برون مرز است. به عنوان نمونه، یکی از این گونه برنامه‌ها به تازگی در انتشاراتی فروغ در شهر کن آلمان برگزار شد و ناهید کشاورز، داستان نویس، رمان تازه خود را به نام رازهای خانواده آقاجان این گونه معرفی کرد.
کتاب رازهای خانواده آقاجان کتاب پنجم من هست. این رمان ساعت 10 صبح شروع میشه، ساعت 10 شب تموم میشه و در دوران پاندمی کرونا نوشته شده و پاندمی کرونا برای من یک بهانه بود برای اینکه بتونم افراد یک خانواده رو که به طور عادی کنار همدیگه قرار نمی گرفتن به جبر کرونا کنار همدیگه قرار بدم و بتونم داستان زندگی اونا رو بنویسم. داستان زندگی که میتونه خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، میتونه داستان زندگی همه ما باشه و مشکلاتی که توی خانواده ها وجود داره. و من بدون اینکه قضاوتی کرده باشم خواستم زندگی یک خانواده 5 نفره رو با تمام مشکلاتی که دارن و میتونه زندگی همه ما باشه نشون بدم. موضوع اصلی کتاب فرق بین پنهانکاری و راز چیه و اگر که اینها کار کرده مشابهی دارن، چرا یکی بار مثبت داره و دیگری بار منفی. حالا من یک تیکه کوچیکی از کتاب رازهای خانواده آقاجان رو براتون میخونم. خسرو تلفن را که قطع می کند به ایوان می رود. مریم آنجا ایستاده، دستش را به نرده بالکن گرفته و به درخت کهنسال کنار دیوار باغچه خیره شده است. دیشب باران باریده و بوی نم خاک هنوز در هواست. باد ملایمی بی صدا در برگ های سبز تازه رویده درختان می وزد. مریم یادش می آید بچه که بود از باد می ترسید. وقتی صدای باد می آمد خودش را به مادر می رساند و او که ترسش را می شناخت پناهش می داد. بزرگتر که شد خجالت می‌کشد بگوید می‌ترسد، چیزی را بهانه می‌کرد تا جایی برود که تنها نباشد.
خانم کشاورز پس از خواندن بخش کوتاهی از رمان رازهای خانواده آقاجان درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های کتاب بدون سانسور در خارج از ایران هم اینطور به رادیو فردا گفت:
من خیلی خوشحالم که دوباره امسال هم نمایشگاه ناشران نشر بدون سانسور برگزار میشه. فرصتیه برای هم نویسندگان و هم برای خوانندگان یک رابطه با هم برقرار کنن، دوباره بتونه در مورد ادبیات و کتاب گفتگو بشه و خیلی خیلی من واقعا سپاسگزارم از برگزار کنندگان و ناشرانی که زحمت میکشن و برگزارش میکنن. فرصتی به ما میدن که کتابامونو به خواننده‌هامون معرفی بکنیم و بتونیم با کتاب‌های تازه دوباره آشنا بشیم.
ناهید کشاورز، نویسنده، روان درمانگر و مدیر مرکز پناهندگان در شهر کن آلمان، علاوه بر رمان رازهای خانواده آقاجان، 4 کتاب دیگر هم در کارنامه دارد که به ترتیب عبارتند از کافه پناهنده ها، میان دو تاریکی، سودای نسرین و رویای یک عشق. شهرام میریان، رادیو فردا.
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنی چوری با خودت؟
اون اومدی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
You foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Stay the king!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما میریم به فرانسه و جشنواره کن. 75مین جشنواره کن در فرانسه به روزهای میانی خودش رسیده و امروز یکی از ساخته های سینماگران ایرانی حاضر در این جشنواره به نام عنکبوت مقدس در سالن اصلی به نمایش در اومده. اما حالا میریم به شهر کن و همکارم بابک غفوری آذر اونجاست تا ما رو در آخرین جریانات و اتفاقاتی که در اونجا افتاده ما رو قرار بده. بابک، از نمایش فیلم عنکبوت مقدس برای ما بگو چه اتفاقاتی افتاده، اگه عوامل این فیلم نشست خبری داشتن و صحبت کردن به ما بگو که چه گذشته.
سلام میکنم به شما. بله، امروز نخستین فیلم ایرانی، سینماساخته سینماگران ایرانی که در این دوره جشنواره فیلم کن حاضر هستن به نمایش در اومد. فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی که در بخش مسابقه حاضر هست. این فیلم در خارج از ایران ساخته شده و به عنوان نماینده سینمای ایران معرفی نمیشه، اما زبان فیلم فارسی است. تعداد زیادی از سینماگران ایرانی یا ایرانی تبار درش حضور دارن و امروز هم برای نخستین بار در دنیا در سالن لومیر جشنواره فیلم کن به نمایش در اومد. گروه به نسبت پرتعدادی از عوامل فیلم هم در جشنواره حاضر بودن، بر روی فرش قرمز فیلم حضور پیدا کردن، از جمله کارگردانش علی عباسی، زهر امیرابراهیمی بازیگرش، مهدی بجستانی دیگر بازیگر فیلم، فرزانه جمشید نژاد، نیما اکبرپور و تعداد زیادی از عوامل فیلم در فرش قرمز فیلم حاضر بودن. به نسبت فرش قرمز شلوغی داشت. زهر امیرابراهیمی بازیگر فیلم در صحبت کوتاهی که در آغاز فرش قرمز با تلویزیون رسمی جشنواره فیلم کن داشت، از حضورش در جشنواره کن ابراز خوشحالی کرد و گفت که سالها برای ساخت این فیلم در جریان بوده، تلاش کرده و در پاسخ به پرسشی هم درباره حضور تعدادی از دختران بازیگر، زنان بازیگر سینمای ایران در این دوره جشنواره کن گفت که این موضوع خوشحال، از جمله اشاره کرد به گلشیفته فرانی و ترانه علیدوستی که در دیگر فیلم هایی که در جشنواره فیلم کن حضور دارن به عنوان بازیگر حاضر هستن. خود فیلم عنکبوت مقدس یک فیلم بسیار صریح هست، بسیار بی‌پروا هست، شبیه دیگر فیلم هایی که در ایران یا درباره ایران ساخته میشه نیست. زبان فیلم زبان صریح هست. میدونید که موضوع قطعهای زنجیره‌ای فردی به نام سعید حنایی رو که سالها پیش در شهر مشهد رخ داد رو دستمایه کارش قرار داده و با یک بیان صریحی به ریشه های این موضوع، از جمله عواملی که در جامعه، در دیدگاه‌های فردی، نقش مذهب در جامعه و همینطور عملکرد سوال برانگیز مسئولان و مقامات از پلیس تا مقام‌های قضایی، همگی رو مورد اشاره قرار میده و از این نظر این فیلم نیست که میتونه که اتفاق باشه ساخته شدنش در این سال‌ها در خارج از ایران. از صحبت‌ها می‌دونید نشست رسانه‌ای این فیلم فردا برگزار خواهد شد، اما علی عباسی کارگردان فیلم در صحبت‌های کوتاهی که بعد از نمایش فیلم داشت در پاسخ به ابراز احساسات تماشاگران حاضر در جشنواره کن که به مدت طولانی فیلم رو و عواملش رو تشویق کردن، ضمن تشکر از عوامل و همکارانش گفت که روز بزرگی است برای سینمای ایران، به این دلیل که سرانجام دست کم یک فیلم ساخته شده که در اونها زنان به گفته آقای عباسی بدن دارن، با روسری نمیخوابن و همینطور اشاره کرد به مضمون خود فیلم و گفت از در تمام این سالهایی که در بر روی این مضمون کار میکرده و تلاش میکرده این فیلم به نتیجه برسه و ساخته بشه، همواره به فکر قربانیان اون قتل‌ها، منظور زنان کارگر جنسی بود و فکر میکرد که هیچ وقت عدالت واقعی در قبال اونها اجرا نشده. آقای عباسی گفت که خوشحال فکر میکنه که الان با نمایش این فیلم دست کم میزانی از عدالت رعایت شده و گفت که حتی در میان کسانی که اون اتفاق رو محکوم کردن بازم نظرها نسبت به قربانیان اون اتفاق چندان به فکر اونها نبودن و همراه نبوده.
فیلم های دیگر سینماگران ایرانی حاضر در جشنواره چه خبر؟ خیلی هم فرصت نداریم.
دو فیلم دیگر از سینماگرانی که در ایران ساخته شده حاضر خواهم بود در جشنواره، فیلم تصور ساخته علی بهراد فردا به نمایش در خواهد آمد و دیگر فیلم ایرانی حاضر در بخش مسابقه فیلم برادران لیلا ساخته سعید بوستایی، نخستین نوبت نمایشش روز چهارشنبه است که با فاصله به نسبت این فیلم ها به نمایش در میان با یک دیگر، و همینطور گفته میشه که تعداد زیادی هم از سینماگران ایرانی در راه هستند که برای نمایش این فیلم ها به جشنواره کن میان.
یک کمی هم به من بگو که از حال و هوای خود جشنواره برامون بگو.
جشنواره امسال بعد از اون دو سال فطرتی که وجود داشت به خاطر همه‌گیری کرونا به نسبت شلوغ‌تر، شبیه‌تر به دوره‌های پر رونق گذشته، و علاقمندان و همینطور مهمانان زیادی هم از سراسر دنیا اومدن به جشنواره. دیروز و امروز شلوغ‌تر روزهای جشنواره بود به طور معمول آخر هفته که
ممنونم از تو. بابک غفوری آذر بود از جشنواره کن در فرانسه. اما از شما هم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید.